این رادیو فرداست.
8 بامداد برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. به احتمال زیاد سرگرم جمع و جور کردن بساط سیزه به در هستین و ضمناً رادیو هم روشن و یواش یواش عازم رفتن به دشت و کوه و باغ و صحرا برای برگزاری این مراسم باستانی. هوا هم بد نیست، یه هوای بهاری، کمی باران در شمال و شمال غربی، اما به طور کلی در اغلب نقاط صاف و آفتابی، گاه نیمه ابری با دمای تقریبا ملایم به ویژه در نیمه جنوبی کشور. در زنجان، سمنان، تهران، قم، عراق و قزوین وزش باد هم هست. در یزد، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بوشهر هوا صافه، اما اونجا هم با وزش باد همراهه. در همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و ایلام هوا صافه. در این لحظه در اردبیل، چالوس، علی گودرز و زنجان دمای هوا 2 درجه بالای صفره. در تبریز، قزوین، ارومیه، قوچان، طبس، اصفهان، همدان و بروجرد و شهرکرد دمای هوا 5 درجه بالای صفره. در سنندج، ایلام، شاهرود و بجنورد 6 درجه بالای صفر. در کرمان، بیرجند، مشهد و تهران 8 درجه بالای صفر. در شیراز و زاهدان 10 درجه بالای صفر. در بندرعباس و چابهار 21 درجه. در اهواز، آبادان و بم 16 درجه بالای صفر و در بوشهر 23 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر اگر در شمال و شمال غرب کشور هستید یه مقدار باران خواهد بارید، یعنی بیشتر از بامداد، اما دمای هوا در اغلب شهرها دمای یک هوای بهاری. در تهران، مشهد، قزوین، شاهرود، سمنان، کرمان، شیراز، اصفهان، زاهدان دمای هوای بعد از ظهر 20 درجه بالای صفره. در اهواز، آبادان و بندرعباس 33 درجه بالای صفر. در رشت، ساری، گرگان، تبریز، ارومیه و همدان بین 13 تا 16 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8:30 شما را در جریان مهمترین رویدادهای ایران و جهان قرار میدیم و با مقداری موسیقی و مطالب ارزنده درباره 13 به در برنامه رو ادامه میدیم. پیش از هر چیز به گذرگاه خبرها سری میزنیم بار دیگه. برای با مهرداد میردامادی وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو برای اون دسته از شنوندگانی که تا حالا نشنیدن آماده کرده. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر. دولت لیبی پیشنهاد آتش‌بس ارائه شده از سوی نیروهای مخالف حکومت قذافی را رد کرد. بر پایه پیشنهاد مخالفان در صورت توقف حملات نیروهای طرفدار معمر قذافی، رهبر لیبی به شهر مصراته و عقب نشینی آنها از این شهر، بین دو طرف آتش‌بس برقرار خواهد شد. شهر مصراته از پایگاه‌های مهم نیروهای مخالف حکومت لیبی در حال حاضر زیر آتش شدید نیروهای قذافی قرار دارد. همچنین نیروهای مخالف حکومت لیبی اعلام کردند برای فروش نفت با دولت قطر به توافق دست یافتند و از این رو قادر خواهند بود از این پس تسلیحات بیشتری خریداری کرده و نیروهای نظامی خود را تقویت کنند. شورای امنیت حمله مسلحانه به مقر سازمان ملل در شهر مزار شریف در شمال افغانستان را محکوم کرد. در جریان این حمله 12 نفر کشته شدند. دست کم 7 تن از کشته شدگان شهروندان خارجی و از مأموران سازمان ملل و 4 نفر از مهاجمان افغان گزارش شدند. سفیر کلمبیا در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، با محکوم کردن این حملات از دولت افغانستان خواست تا با پیگرد مسببان این حادثه عدالت را در مورد آنها به اجرا گذارد. حمله روز جمعه در شهر مزار شریف به دنبال اعتراضاتی در برابر مقر سازمان ملل در این شهر در محکوم کردن اقدام اخیر یک کشیش آمریکایی در آتش زدن قرآن صورت گرفت. در حمله هوایی اسرائیل به جنوب باریکه غزه در نخستین ساعات بامداد روز شنبه 3 شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. به گفته شاهدان عینی در شهر خان یونس، هواپیماهای اسرائیلی به خودرویی که 3 مرد مسلح در آن بودند آتش گشوده و هر 3 نفر را به قتل رساندند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید این گزارش گفت هدف این حمله یک گروه تروریست بوده که قصدش روبودن شهروندان اسرائیلی بوده است. در پی تشدید حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه غزه که با راکت پراکنی شبه نظامیان فلسطینی همراه بوده، گروه حماس که کنترل باریکه غزه را به دست دارد به تل آویو پیشنهاد آتش بس داده است. نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه بر روی تظاهرکنندگان مخالف دولت در حومه دمشق پایتخت آتش گشودند و دست کم 10 نفر را به قتل رساندند. در شهر درعا در جنوب سوریه نیز هزاران نفر در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند که با شلیک گاز اشکاور از جانب نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شدند. تظاهرات ضد دولتی در شهرهای حمص و لاذقیه نیز گزارش شده است. مخالفان حکومت سوریه روز جمعه را روز شهدا اعلام کرده بودند. در 2 هفته درگیری بین مخالفان حکومت سوریه و نیروهای امنیتی 10 نفر کشته شدند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای از افزایش حکم زندان رهبران بهایی محبوس در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون در این بیانیه از مقام‌های ایران خواسته که وضعیت قانونی این 7 زندانی را روشن کنند.
با سپاس از مهرداد میرداماتی، حالا باقی مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم داشت. درباره ریشه های آیین های باستانی ایرانیان، جشن های مختلف و به ویژه 13 پدر، نظر یک پژوهشگر و متخصص آیین های کهن ایرانیان رو خواهیم شنید. سپس یک موسیقی دیگه ویژه 13 پدر خواهیم داشت به اسم 13 پدر. بعدش هم موسیقی، باز هم موسیقی و خبرهای جهان موسیقی. از آغاز هی گفتیم امروز 13 فروردین، روز 13 بدر که امسال به شنبه هم خورده و روز اول هفته رو با یک روز تعطیل آغاز میکنین. درباره 13 بدر و سایر آیین‌های باستانی ایرانیان بحث‌های زیادی شده و کتاب‌هایی هم تاریخ‌دانان و پژوهشگران درباره‌اش نوشتن. همه یک صدا معتقدند که 13 روزی است برای گرامی داشت طبیعت. درباره ریشه‌های آیین‌های باستانی ایرانیان همکارم الهه روانشاد دیدگاه‌های رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و کارشناس آیین‌ها و جشن‌های ایران باستان رو پرسیده.
ما می‌دونیم که در کتیبه‌های سومری و بابلی جشن نوروز 12 روز طول می‌کشیده و روز 13مش رو جشن در آغوش طبیعت برگزار می‌کردند. به نظر میاد که این جشن در سومر و بابل در اکاد باستان به شکلی برگزار می شده، بعدها در ایران پیش از اسلام به شکل مراسمی برای دعای باران برگزار می شده و بعدها با تغییر و تطوراتی به دوران قاجاریه می رسه که قدیمی ترین زمانی که ما می تونیم برای مراسمش منبع مکتوب پیدا بکنیم که به هر دلیلی که بوده در انحصار زنان قرار می گیره و همینطور که مایشل در خاطراتش نوشته تو دولت هم عوارضی وضع می کنه که این زنهایی که می رفتن به صحرا ازشون عوارض دریافت.
آقای قیاس‌آبادی، در مورد این نحوست 13 و بیرون رفتن برای در کردن 13، آیا شواهد تاریخی برای اینها وجود دارن؟
ببینید، نحس بودن عدد 13 از اروپا به ایران آمده. ایرانیان به نحس بودن عدد 13 باور نداشتن و در هیچ منبع مکتوب یا منابع معلوم شناسی سراغ نداریم که روزی از سال رو حالی 13 باشه یا هر روز دیگه رو نحس، و بعضی ها هم بین 13 به در و نحس بودنش ارتباطایی رو سر میکنن پیدا بکنن. اما همچنان که نحس بودن شب چله هم درست نیست، اون هم از باورهای جدید از شب چله رو مردم بیدار میشستن تا بامداد تولد خورشید رو تماشا بکنن، به جشن شادی پایکوبی میپرداختن. اما در مورد سبزه به آب انداختن، گره زدن سبزه و غیره، عموما مراسم سال نو چه در ایران چه در کشورهای مجاور ارتباطی با بخت گشایی داشته. یعنی مردم به خصوص دخترها، دخترهای جوان، این رو به نوعی برای فالگیری یا نوعی آرزو کردن برای اینکه بختشون باز بشه از این مراسم می‌کردن. مثلا در چیز به در هم باز مراسم برگزار می‌شده برای که جنبه همین نوعی فالگیری، نوعی آرزو کردن برای آینده، برای بخت گشایی. اینها عموماً بخش‌های پیوسته و جدای ناپذیر آیین‌های نوروزی توی اسناد سومری و بابلی هم در تا حدود 4500 سال پیش دنبال کرد.
آقای مرادی قیاس‌آبادی، آیا این تصور و برداشت صحیحه که سیزده بدر و انداختن سبزه به آب و گره زدن سبزه همه جای در فرهنگ باستان ایران داره؟
بله، دقیقاً همینطوره. یعنی هر کدام اینها رو اگر هم جز به جز نتونیم ردش رو دنبال بکنیم در اسناد باقی مانده، اما اشارات گذرا از همه اینها لااقل از چند هزار سال پیش تا به امروز باقی مونده. بسیاری از اونها شکلشون تغییر کردن که امیدوارم با کوشش‌های همگانی سعی کنیم به اون آرمان‌های نخستین اونها بازگردیم.
آقای قیاس‌آبادی، از دیدگاه شما در هیچ کدام از آیین نوروزی خرافه وارد شده؟
بله، در جشن‌ها و آیین‌های مردمی خرافه خیلی زیاد هست. منتها هر چقدر در طول زمان جلوتر میاییم به دوران معاصر نزدیک میشیم، تعداد این خرافه ها بیشتر میشه. ببینید، در مراسم آیین‌های نوروزی در دوران باستان، مردمانی که پیرو ادیان گوناگون ایرانی بودند، این مراسم رو که در پاساژ از طبیعت بوده برگزار میکردن. یعنی در طول ماه اسفند، از روز پنجم اسفند که جشن اسفندگان در بزرگداشت زنان و زمین بارور شروع میشه، به جشن گلدان میرسه که گل میکاشتن، باغات و کهزارها رو آماده زراعت میکردن، تا روزی که برای لایروبی قناتها در نظر گرفته بودن در 19 اسفند ماه این کار رو انجام میدادن. همه اینها برای گرامی داشت و پاکیزگی طبیعت و مظاهر اونه. اما الان به بالعکس شده. الان هیچ کدام این کارها که انجام نمیشه، هیچ باورهای خرافی که کم و بیش در دوران جدید مرتبا به این اضافه میشه و اضافه بر همه اینها، من به خصوص میل دارم به این قسمت تاکید بکنم که برای پیشینیان ما سیزده بدر روزیه برای پاسداش طبیعت، برای پاکیزگی طبیعت. اما در دوران معاصر انبوه مردمی که به صحرا میرند، شاخه هایی که میشکنند، آتش سوزی هایی که به راه میاندازند، زباله هایی که در طبیعت رها میکنند، در مجموع میتونم بگم باید منصفانه و واقع بینانه بگیم که برای آن ایزد بانوی زمین سرسبز که ایرانیان به اون اعتقاد داشتن، اکنون هیچ روزی از سال غم‌انگیزتر و مخربتر از روز سیزده بدر نیست. و این کاری است که ما نادانسته داریم بر سر طبیعت خودمان در میآوریم.
رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و کارشناس، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. 8:13 است، وعده موسیقی داده بودیم. می‌رسیم به سومین ترانه امروز که ویژه 13 بدر جلال همتی، یکی از خواننده‌های سبک موسیقی مردمی که با خوندن ترانه‌های شاد محبوبیت زیادی کسب کرد. آغاز شهرت خودش رو مدیون ترانه راک کردی یا همان اسمره اسمر است. پس از انقلاب جلال همتی به فعالیت هنری خودش در آمریکا ادامه داد و 4 سال پیش درگذشت. ترانه ای از جلال همتی میشنویم که بسیار مناسب امروزه، یعنی 13 بدر.
Let's go. چیزی که فرامونه دختر پسر امسان سیزده به در امسان وقتی شوهر امسان چیزی که فرامونه دختر پسر امسان دنیا دو روزه سیزده پدر امسان وقت شوهر امسان چیزی که فرامونه دختر پسر امسان سیزده پدر امسان وقت شوهر امسان چیزی که فرامونه دختر پسر امسان
که یواش یواش دارین برای از خونه بیرون زدن و راهی 13 به در شدن خودتون آماده میکنین، ما هم با موسیقی شما رو همچنان همراه میکنیم، به ویژه با خبرهای موسیقی در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صحبتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
نمیدونم دلیلش چیه، به خاطر این کنسرت هایی که در ایام نوروز برگزار شده و شمارش هم قابل توجه بوده است یا دلیل دیگه است، ولی مثل اینکه خطبه های نماز جمعه شدیداً موسیقی رو هدف قرار دادن.
ولی همیشه موسیقی تو ایران مظلومه و همه بهش میتازن و الان هم خطبه های نماز جمعه جایی شده که همه به موسیقی حمله میکنن. پیشتر امام جمعه مشهد احمد علم خدا به موسیقی دانان و اهالی موسیقی توهین کرده بود و گفته بود حرفی نخواهیم زد که تعدادی مطرب هوسباز خوششون بیاد. این تو زمستون بود، ولی دقیقا دیروز توی نماز جمعه شهر چرام، در واقع یک شهر کوچیکیه توی استان کهگیلویه با رحمت، محمد شریف خازی امام جمعه این شهر خیلی به موسیقی تاخت و همینطور به صدا و سیما که چرا موسیقی های از این دست رو پخش میکنه. اون تو حرفاش گفته بود موسیقی و غنا غیرت رو در انسان از بین میبره و تو حرفاش هم این اضافه کرده بود که تو دیدار ائمه جمعه با رهبر جمهوری اسلامی ایران این نارضایتی رو اعلام کرده بودن که رهبری این نارضایتی رو نپذیرفته بودن و گفته بودن که اگه اشکالی داره و اعتراضی داشته این اعتراض کنین رو پیگیری کنین.
جاهای دیگه هم البته اقلیت‌های تندروی هستن که به هنرمندای موسیقی حمله میکنن. یادمونه که اینجا در صبحانه باخبر با هم دیگه صحبت کردیم درباره ابراهیم تاتلیس، خواننده سرشناس ترکیه که چندی پیش مورد حمله قرار گرفت و به نظر میرسه که حالش رو به بهبوده.
دقیقاً تا حالا که معلوم نشده که دلیل این حمله چی بوده، ولی این ستاره محبوب موسیقی از کشور ترکیه حال و روزش خیلی بهتره. چند روز پیش یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و نشون داد که خطر جدی رفع شده و مقامات بیمارستان و پزشکان میگن که بعد از اینکه از شرایط شدید مراقبتی بیرون اومده روند رو به رشد بهبودی داشته. از روزی که تیر خورده 3 تا جراحی داشته، ولی احتمال میره که به صورت دائم در سمت چپ فلج باشه، ولی تو همونم بهبودی به نظر میرسه که داشته. با این حال چند تا جمله گفته برای تمام طرفداراش که پرشمارن از ایران تا یونان پراکندن حرفایی زد و از اونها هم تشکر کرد.
آقای ناظمی، ابراهیم تاتلیس توی ایران خیلی مشهوره، موافقین یکی از ترانه‌هاشو با هم بشنویم؟
یکی از این آهنگای قدیمیش الله الله رو گوش بدیم.
Telini tutunca ellerini ölesim gelir, ölesim gelir, ölesim gelir, ölesim gelir. Allah 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 nasıl sevmek? Allah 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 nasıl gülmek? Allah 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 nasıl
حالا یکم بپردازیم به موسیقی غربی، موسیقی راک غربی. گروه یس که در واقع یکی از ثابت قدم ترین گروه های دهه 70 میلادیه و در ایران خیلی طرفدار داره، قراره که یه آلبوم تازه بده بیرون.
دقیقا این اولین آلبومشون پس از 10 سال با در واقع آهنگای جدیده. اسم این آلبوم هست از اینجا پرواز کن. همونجوری که شما گفتین خبر خوبی برای ایرانی‌هاست که واقعا تو ایران این گروه خیلی بیشتر از تمام مثلا کشورهای اروپایی طرفدار داره. گروه یس از سال 1968 تا الان فعالیت میکنه. این گروه انگلیسی فقط جز 2 وقفه کوتاه همیشه کار بیرون داده و حالا قراره که کار جدیدش رو توی برهورن تهیه کنه که در واقع اون تهیه کننده آهنگ معروف صاحب یک قلب تنهاست. آهنگی که در سال 1983 خیلی معروف بود و بعدا تبدیل به یک آهنگ تاثیرگذار در تاریخ موسیقی راک شد.
Owner of a Lonely Heart. یکی دو بار در برنامه بامدادی درباره کمک هنرمندان به مردم آسیب دیده ژاپن صحبت کردیم به خاطر فاجعه‌ای که در ژاپن پیش اومد. این مسئله باعث شد که شکیرا خواننده مشهور کولومبیایی به فکر مردم آسیب دیده کشور دیگه بیفته که سال گذشته دچار زلزله شدن، اون هم هائیتی. درباره اقدام او چه خبری دارین؟
شکیرا این خواننده معروف قراره $400,000 خرج کنه توی هائیتی برای اینکه یک مدرسه رو دوباره بسازه. این مدرسه دخترونه است که توی پایتخت هائیتی از بین رفته بود. باور داره که طبق گفته خودش که کلید رقم زدن یک آینده آروم برای مردم هائیتی در آموزش و پرورش است. برای همین این پول رو خرج کرده.
شکیرا هم حتما در ایران طرفدارای داره. موافقین یکی از ترانه‌های او رو بشنویم؟
بله، آهنگ در واقع رسمی جام جهانی 2010 فوتبال در آفریقای جنوبی رو گوش بدین. اسم این آهنگ آهنگ واکا واکا هست که در واقع یک آهنگ سنتی سربازی آفریقایی بوده و این بازسازی شده
و خیلی هم مشهوره. پس بشنویم. This is Africa. Zamina mina, waka waka, Zamina mina, sakalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait. No hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. You get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. It's time for Africa. I will on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie biggie mama, from East to West. My team, waka waka my A, A, waka waka my A. به این ترتیب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. اما تازه اول روز و شما هم 13 به در را آغاز میکنید که امیدواریم با خوشی و پر از صفا همراه باشه. اگر راه دور میرین یا حتی نه خیلی دور، موقع رانندگی حتما احتیاط کنین که سالم بودن شما از همه چی مهمتره. با آرزوی تندرستی و سربلندی برای شما و 13 بدری شاد و به دور از هر درد سر. ساعتم که 8:30. درود بر شما، تا فردا.